بسم الله الرحمن الرحیم. یا کمید العلم خیر من المال، العلم یحرسو که و انت تحرس المال، المال تنغزه النفقه و العلم یزکو علی الانفاق و سنیع المال یزول به زواله. یا کمیل العلم دین یدان به بهی یکسب الانسان الطاعت فی حیاته و جمیل الاحدوست بعد وفاته و العلم حاکم و المال محکوم علی. یا کمیل هلک خزان الاموال و هم احیا و العلماء باغون ما بقی الدهر، اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. ها انها هنا لعلما جما لو اصبت له حمله ولا اصبت لغنا غیر مأمون علیه، مستعملا آلت الدین للدنیا و مستظهرا بنعم الله علی عباده و به حججه علی اولیائه او منقادا لحملت الحق لا بصیرت له فی احنائه ینقده الشک فی قلبه لأول عارض من شبهه الا لا ذا ولا ذاک او منهومن باللذت سلس القیاد للشهوه او مغرمن بالجمع والادخار لیس من رعات الدین فی شی اقرب شیء شبهن بهما الانعام الصائمه كذلك يموت العلم بموت حامليه. محور این حکمت امیرالمؤمنین که به کمیل که عرض کردم هفته پیش از اصحاب سر امیرالمؤمنین بوده و جایگاه ویژه‌ای داشته کمیل و این اصحاب سر بودنش واضح و روشن بوده، محور این کلام اون جمله است که حضرت می‌فرماید که مردم سه دستن، یا عالم ربانی یا متعلم علی سبیل نجات یا همجون رعا. در ارتباط با عالم ربانی اون تکه آخر که هفته آینده اگر زنده بودیم میخواییم بخونیم اونهاست، اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجت، که زمین از این دست خارج نمیشه. اما حضرت خودش هم میفرماند که کم زا و اینه اولائک، اینا کوشن کجا، چند هستن اونا، اولائک الاقلون عددا والاعظمون عند الله قدر، اونا تعدادشون کمه اما اهمیتشون خیلی زیاد. یه دونه مثلا آدم هست از انگار که از یه شهر مهمتره، شهر رو انگار که آدم نگه میداره. یه آدم عاقل عقل حقیقی داشته باشه به اون مرتبه عقل واقعی و انسانی و دینی و الهی رسیده باشه، اون جایگاه خودش رو پیدا کرده باشه، یه برای یه شهر کافیه. دیدن یه آدمی که نفسی داره برای یه نفس، یک لحظه انسان اون رو میبینه، یه نفس از اون بهش میخوره، از اون یه نفس برایش کافی. حتما شما هم تجربه داشتین، من داشتم تجربهات اینطوری. یه آدمی رو یه لحظه مثلا توی شلوغی یه لحظه نگاهش به آدم میفته، مثلا تا مدتها آثارش رو میبینه. اونا آدم های خاصی هستن، عالمون ربانی، اونا عالم های ربانی هستن که تو این تیکه آخری که هفته آینده انشالله بهش میرسیم تو اونجا حضرت اونا رو توضیح میده که اونها چه آدم های هستن و زمین از اونا هیچ وقت خالی نیست، همیشه هستن. اونها مثل خود حضرت هستن که حضرت به سینهش اشاره میکنه، انها هلا لعلما جمع، تو این سینه من انبوهی از علوم درش هست، اما کو حملش، کو کی هستش که لیاقت این کلماتی داشته باشه. تو یه جای دیگه کمیل اعتراض سوال میکنه، یعنی که مگر من اصحاب سر نیستم؟ حضرت میفرماید هیهات، اون مقداری که تو میتونی غیر از این مقداری که تو سینه من هست. تو یه حدی، یه مرتبه از ظرفیت برات حاصل شده، اما علوم من که خیلی فراتر از این ظرفیتی که تو داری. وقت اینا گروه خاص هستن. وقت اون دو گروه دیگه یه سری متعلم علی سبیل نجات هستن، اینا به علم نرسیدن اما دنبال این هستن که این علم و این حقیقت رو پیدا کنن و مسیرشون رو پیدا بکنن، به نجات برسن، متعلم هستن. گروه دیگه چی؟ گروه دیگه همجون رعا و آدمایی که مثل سرگردان و فرومایه با هر بادی به اون به جهتی میوزن، با هر صدایی پرچم بلند میکنن، نه نور علم دارن و نه یک رکن وثیق. ما ها کدام هستیم؟ ما آدم های متوسط. ما وقتی که سطحمون میاد پایین جز این همه جون رعا میشیم. یک کمی که بتونیم مراقبه و محاسبه و دقت داشته باشیم میشیم متعلم علی سبیل نجات، یا نزدیک میشیم. بین این دوتا در نوسانیم. وقتی خودمون رها میکنیم جز این سومی ها میشیم. وقتی که دقت داریم از زندگیمون استفاده میکنیم، از روزمون استفاده میکنیم، از ایام استفاده میکنیم، مراقبه و محاسبه داریم، به سمت متعلم به سبیل نجات نزدیک میشیم. و هرچی که مراقبمون بیشتر باشه متعلم سطح بالاتری میشیم. و اگر تلاش و کوشش داشته باشیم، زندگیمون رو استفاده بکنیم، از وقتمون استفاده کنیم، مثل بنده نباشین، شما که جوان هستید این امکان رو دارید که برسین به چی؟ به اون عالم ربانی. اون عالم ربانی هم دور نیست، هر انسان قدرت داره که به اون برسه، اما به شرطی که مثل بنده زندگیشو تلف نکنه. و این چیزهایی که حضرت تو اینجا میگه، توضیحاتی که میده بعد از این توضیحات برای چی؟ برای اینه که ما تو مسیر بتونیم از استعداد و توانمون و انگیزهی که داریم در جهت اینکه اون عالم ربانی بشیم، همه ما این انگیزه رو داریم، این انگیزه رو داریم که به سمت اون متعلم سبیل نجات بشیم و اون هم طی بکنیم، به خوبی فارغ التحصیل بشیم، بشیم عالم ربانی. البته سیر انسان هیچ وقت به انتها نمیرسه، اما به مرتبه میتونه برسه که در تقسیمات حضرت جز اون عالم ربانی بشه. و هفته پیش هم عرض کردم که این هم مرتبه‌ایه و نسبیه و به هر فردی یک نوع، هر شرایطی یک حالت، تو هر کاری جلوه خاص خودشو داره، نه اینکه یک پکیجی باشه که شما باز کنین بشین عالم ربانی، مثل این درجاتی که تو نیروهای نظامی میدن، یعنی سرهنگ شده دیگه، تیمسار شده. نه، این از اون نوع نیست، این یه حرکت دائمه. و اون هم که به اون مرتبه بالاتر میرسه خطر سقوط داره، همیشه خطر سقوط و از این ور امکان بالا رفتن برای انسان هست. تا وقتی که این نفس میاد و میره، تا وقتی که این چشم ها باز و انسان تو این جهان و تو این نشأه هست، این تهدید و این فرصت برای هر لحظه انسان وجود داره. و توی این سه دسته به تناسب هر کاری، هر شرایطی، هر فضایی، هر موضوعی، هر لحظه‌ای برای انسان وجود داره. هفته پیش اینو مفصل توضیح دادم، نه اینکه این یه طبقه بندی باشه مثل کاسته های اجتماعی که شما تا یه جایی مثلا جز اینا باشی، بعد بری جز اونا، بعد بشی جز اونا. نه، این کاملا نسبی است و مهم سیر انسان و جهت انسانه. و حضرت بعد از اینکه اون تو اون تکه اول بیشترش رو صرف اون همه جون توضیح همه جون رعا میکنه و اینه که در واقع چگونه هست حالات اینها، حضرت یه توضیح مفصلی راجع به علم و مال میفرمان که شاید معنیش این باشه که در واقع بخش زیادی از اون مسیر انسان از این طریق معین میشه. اینجا علمی که حضرت میگه، ترجمه کردن خیلی موقع به همین علم انواع علومی که هست، یا بعضی ها گفتن مثلا علم دین، اما ظاهرش اینه که خیلی این با تعقل جور در نمیاد. منظور از علم اون حقیقت علمی است که انسان رو، وجودش رو تغییر میده، ظرفش رو گسترده میکنه و به اون امکان میده که بر جهان عینیت مسلط بشه و یه حقیقتی انسانی تر و والاتر از قبل از زمانی که علم نداشته داشته باشه. و این هر علمی میتونه باشه و در این حال هر علمی هم میتونه نباشه. ممکنه که انسان علم دین، علم توحید، علم اخلاق داشته باشه، بیاد اینجا نهج البلاغه درس بده، اما خودش از اون بهره ای نداشته باشه. این فقط ذهنشه. این علم طبیعتاً این کلامی که حضرت میگه اون علم شامل نمیشه، هرچند که ظاهرش اینه و بعضی تو ترجمه ها اون ترجمه رو گفتن، اما به چیزش، به قرینه قبل و بعدش و توضیحاتی که حضرت میاد، علمی است که در وجود انسان نشسته و حقیقت انسان رو تغییر میده. حالا این علم گاهی ممکنه علم فیزیک باشه، فیزیولوژی باشه، چه دانشمندان که به علوم طبیعی مسلط هستن و این علم طبیعی وقتی که انسان تو وجودش نگاه میکنه ببینه که این در به یک حقیقت بالاتری رسیده، از طریق چی؟ از طریق همین علوم. بچه آدمایی که به علوم دین، اخلاق، توحید نه تنها مسلطن بلکه استادن، حالا چه در دانشگاه چه در حوزه، تسلط کاملی دارن و مثل کف دست اینا رو میگن. اما وقتی که انسان نگاه میکنه میبینه که از اون حقیقت این علم چیزی در وجودشون ننشسته و یا کم نشسته یا تناسبی بین این دوتا نیست. خب اونا اون طبعاً اون علم این تعریف حضرت رو ظاهرا نباید شامل بشه. بعد حضرت فرماید که علم بهتر از ماله. خود مال هم در اینجا صرفا نباید شما معنای ظاهری شو در نظر بگیرید، یک معنای تعقلی، اون امکان و تسلط و اون توانایی که انسان در این جهان پیدا میکنه بدون که حقیقت وجودیش تغییری بکنه از هر نوع، فرقی نداره. فقط پول نیست، فقط پولی که انسان تو حساب بانکیش داره نیست، امکاناتی که داره، توانایی هایی که داره، قدرت، ثروت، تشکیلات، ارتش، مثلا قدرت فنی که انسان تسلط پیدا میکنه، مثلا یک مهندسی که تسلط پیدا میکنه بر جهان اطرافش و چیزهای زیادی میتونه بسازه، اما حقیقت وجودیش هیچ تغییری نکرده. این هم یک نوع اون معنای تعقلی مال رو میتونه شامل بشه. همه اینها در واقع وقتی که شما نگاه بکنین، اون علم، اون چیزی که در وجود انسان میشینه و وجود انسان رو توسعه میده، ظرفیت معرفتی انسان رو افزایش میده و انسان رو مسلط بر این جهان میکنه، بر با حقیقت وجودیش، اون خیلی بهتر از توانایی های ظاهری است که صرفا متکیه بر این امکانات بیرونیه. اون حقیقتی که درون انسان رشد میکنه از طریق دانایی، اون بهتر از چیزی است که در بیرون انسان رشد میکنه از طریق امکانات بیرونی. و اینکه علم یحرسو که، علم نگهبان توه و مثل قلعه ای میمونه که در این جهان وجود وجود تو رو توسعه داده و تواناتر و کاملتر کرده. اما اون امکانات بیرونی مانند مال و غیر مال چی؟ برعکسه. شما باید وجودتو هزینه بکنی، باید از خودت بیرون بیای، باید از خود بیگانه بشی، باید با خودت وداع بکنی، فراموش کنی خودتو تا بتونی اون امکانات بیرونی رو نگه داری. بعد مال وقتی که یه چیزی از این امکانات رو در اختیار یکی دیگه میذاری کم میشه. شما یه دونه اختراع مثلا خیلی عظیم کردی بدونی که در وجود تغییری کرده باشه. خیلی موقع این مخترعین ها وجودشون هم تغییرات جدی داره، اونها شامل این نمیشه. اون یک نوع علم حقیقیه که رو فرد اثر میذاره. یه مثلا دانشمندی که بسیاری از اینها وقتی زندگی نامه هاشو میخونی میبینین که وجود اونها و حقیقت اونها تا یه تغییرات جدی نکرده و به مراتبی از انسانیت نرسن نمیتونن به اون درجه از فن و دانش برسن. اون علم حقیقیه. اما بعضی از اونها برعکس میبینی که تمام حقیقت خودش رو فراموش کرد و تا تونسته مثلا یه چیزی اختراعی بکنه که این اختراع هول و پله‌ای داشته باشه، یه چیزی درست بکنه و اینو به بازار برسونه و در واقع پول زیادی کسب بکنه و خودش هم هیچ هویتش هیچ تغییری نکرد. این چیه؟ این نمونه ماله. این حالا اگر این اختراعش و فرمول اختراعش رو در اختیار یکی دیگه بذاره، کلا همه چی از بین میره، تمام این مزیتی که از حیث توانایی داره از بین میره. در و برعکس، حالا اونی که در واقع با حقیقت وجودیش وارد یک چیزی شده، یک مثلا علم الهی داره، علم به مثلا کتاب و سنت داره، یا نه یک روشی یک چیز علمی اختراع کرده و این رو انفاق میکنه، حتی تو اون مثلا یه روش علمی تو یک اختراع اینو انفاق میده در جهت چی؟ در جهت مثلا کار خیریه. این باعث میشه چی؟ باعث میشه که این اون حقیقتی که دو وجودش هست زیادتر هم بشه. و سنی المال یزول به زواله، اون چیزی که مال برای انسان میذاره از اعتبار و آبرو و توانایی و اینها، به معنی که اون مال از بین بره، تمام این امکان و اعتبار و منزلت آدم و هر چیزی که از طریق این مال به دست اومده از بین میره. یا کمیل العلم دین و یدان و به علم، اینا به معنا به اینی که علم چیزیست که دینیست که انسان تابع اون میشه یا تابع اون میشن رو به معانی مختلفی معنی کردن. اما به نظر من منظور اینه که این حقیقت دین و علم انگار که از یک نوع هستن، چیزی ورای این نیست. دین غیر از معرفت هیچی نیست و معرفت هم معرفت حقیقی، هر درکی که از انسان از جهان داشته باشه انگار که این ایمان انسان هم از اون طریقه. علم و دین، علم به معنای حقیقی، معنای معرفت حقیقی، و دین به معنای اون دین حقیقیش و تبعیت انسان از این به معنای ایمان، این سه بر هم منطبقن و در واقع هیچ نوعی تفاوتی با هم ندارن. این یک حقیقت به سه عبارت بیان میشه، طوری نیستش که سه نوع باشه. من اینطوری برداشتم، به نظر من اینه: بهی یک سبل انسان و طاعت فی حیات، طاعت حقیقی با معرفت، نه با تبعیت. بهی به این علم یک سبل انسان و طاعته فی حیات، تو زندگی من طاعت رو چجوری به دست میارم؟ با اینکه برم مثلا رساله عملی بردارم و هی عمل بکنم؟ نه، با معرفت، با درک، با علم حقیقی. این علم حقیقیه که طاعت حقیقی میاد. و جمیل الاحدوثت بعد وفاته، و اون چه ذکر خیر من با اون حقیقت معرفتی است که من پیدا کردم. اون ذکر حقیقی اینطوری با اینا بقیهش همه چی از بین میره. اون معرفتی که من مسلط شدم اثری در فرهنگ و توجه و حقیقت این عالم داره که این ادامه پیدا میکنه. الان شما اینجا که دارین نشستین، تمام طبق نگاه های مردم شناسی و شناخت شناسی، تمام درک‌های حقیقی که همه ابناء بشر از ابتدای پیدایش بشر تا الان هر کسی هر جایی یک درک حقیقی پیدا کرده، درک انسان بعدی انگار مثل آجوریه که بر اون آجور قبلی بنا شد. تمام ما این زمانی که الان هستیم، هر چی که کشف بکنیم، کشف حقیقی، هر درجه ای از درک و فهم و علم حقیقی که بشر امروز پیدا بکنه، بشری که میراث‌خوار ما میشه، در واقع بر این بنایی که ما استوار کردیم بنای خودشو دوباره افزایش میده. اونه که هرگز از بین نمیره. ول علم حاکمون ول معلوم محکومون علی، حقیقت قدرت در جهان ماره اون درک حقیقی است که انسان داره. بقیهش چیه؟ بقیهش اگرچه با ارتش و قدرت و با سازمان‌های اطلاعاتی و با سانسور و با نمیدونم زورگویی و اینها سعی میکنن که در واقع بر جهان مسلط بشن، اما تسلط حقیقی مار اون علمی است که در این جهان کشف میشه. علم حقیقی، این علم حقیقیه که حاکم بر این جهانه، ولو این که ظاهر دست دیگرانه. یا کمیل حلک خزان الاموال و هم احیا، و همه خاطر اونایی که این توانایی های ظاهری و مال و ثروت و حکومت و قدرت و سازمان های اطلاعاتی و نمیدونم رسانه‌ای و این ارتش های سایبری و ارتش های ظاهری و پر از این ارتش های تا دندان مسلح رو اینا دارن، اینا حالا یه روز هستن برای اینکه روزشون طولانی بشه، اما بالاخره شب میشه. بزرگترین قدرت ها، بزرگترین امپراتوری های جهان بعد از یه مدتی به هلاکت میرسند، یه اثری ازشون نیست، فقط برای عبرت تاریخ ازشون ذکر میشه. اما چی؟ اما اون حقایق علمی و علم حقیقی، علم حقیقی که برای بشر کشف میشه، این زنده است. ولو این که دوباره در یک روز جدیدی اون صاحبان اموال و توانایی و صاحب ثروت و قدرت و ارتش و صاحب رسانه و صاحب سازمان جاسوسی میاد دوباره در ظاهر حاکم میشه، اما اون حقیقت معرفتی مثل یک جریانی، مثل یک آتشی در زیر این در حال جریانه و هرگز این خاموش نمیشه. ولی علما و باهون ما بقیت در، چجوری علما باقی هن تا وقتی جهان هست؟ بدانی که علمشون تو این جهان جاریه، تو این جهان این علمشون جاریه. اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده، اونها بدنهاشون، این جسم خاکیشون اینو از بین میره، مثل بقیه میمیرن، دو روز زنده هستن بعد میمیرن، اما مثلشون یعنی اون حقیقت مثالیشون، اون حقیقت علمیشون، علم به معنای حقیقی، این در جهان ساریه. ولو با چی؟ با یه تعداد کمی، میلیاردها آدم هستن، اون حقیقت علمی ممکنه که تو 1000 نفر ادامه پیدا کنه، تو 313 نفر پیدا بکنه، اما اون حقیقت جاریه تا وقتی که این جهان موجوده. تو قلب حقیقت انسانی، انسان که همون قلبه، تو عمق وجود، تو کنه این بشر، ولو تو تعداد اندکی، اونها جاریه و اونها در نهایت هم اونها بر این جهان پیروز میشن. چرا؟ چون ظرف عقلی بشر، ظرفیت ذهنی و فکری بشر همینطور در حال افزایشه و همینطور اینقدر افزایش پیدا میکنه تا اون حقیقت مثالی که در طول زمان اندک اندک شکل گرفته و همینطور ادامه پیدا کرده، ولو به 313 نفر بیشتر نرسه، اما همونها میان بر کل جهان حاکم میشن. بعد و حضرت اشاره به چی میکنه؟ اشاره میره سراغ اون حقیقت که در این جهان هست، که مظهرش چیه؟ مظهرش قلب حضرت، اون حقیقت علمی که میراث تمام تاریخ بشریت تا اون موقع و بعد از اون هم تا ظهور قائم ادامه پیدا میکنه. اون حقیقت اعظم کجا هست؟ باید تو قلب حضرت، جای دیگه نیست. انها هنا لعلما جما، چه انبوهی از علوم، چه علم عظیم، چه دریایی از علم، چه اقیانوسی از این معرفت تو این وجود مثالی من هست. و اشاره به یدهی الی سطح، اشاره به سینهش کرد. لو اسفت له حملتن، اگر کسی پیدا می کردم که براش می گفتم حتما ما کو هیچ کس نیست. اینجا لو انگار لو یک نوع در واقع انکار، ای کاش میگیم ای کاش فلان بود، یعنی نیست اینطوری. لو اسبت له حملتن، اگر کسی پیدا میشد، کسی نیست، بلا اسبت، بله یه آدمهایی رو پیدا میکنم. و حضرت دو سه دسته میگه، این دو سه دسته آدمهایی هستن که جزو به شکل‌های مختلفی هم یه زمینه‌هایی دارن هم ندارن، اما در نهایت حضرت میگه اینا به درد کار من نمیخورن، من نمیتونم به اینها اطمینانی داشته باشم. تا برسه بعد از این به سراغ دسته چیز، میگه این جهان چیه، ما اینطوری هست. اون وقت این توضیح حضرت میده که این توضیح خیلی چیز ارزشمندیه، چند دسته، که این چند دسته هم دوباره نه که دسته های مشخصی باشه، یه میدونی نسبیه، ما تو هر حرکتی میتونیم یکی از این دسته ها باشیم، میتونیم نباشیم، میتونیم گاهی این باشیم گاهی اون باشیم، و گاهی هم متعلم علی سبیل نجات باشیم. در واقع برای اینکه کسی متعلم بر سبیل نجات بشه، باید مواظب باشه، مراقبه کنه و محاسبه کنه که جزء این دسته ها نباشه. این دسته های کیا هستن؟ لغنن غیر مأمون علی، مستعملن آلت الدین لدنیا و مستظهرن به نعم الله علی عباده. یا آدم باهوش، زیرک، میفهمه ماها بیشتر در معرض این هستیم، چون خدا این هوش رو بهمون داده. همین که الان هستیم داریم این مطالب رو بررسی میکنیم، نشون میده که یه توانایی هایی داریم، یه درکایی داریم، میفهمیم، میتونیم درک بکنیم، ما میتونیم جز این لغن ها باشیم. آدم های باهوش و زیرک، یه کسایی که درک درستی دارن، یه تیزهوشی خدا به اونها داده. اما غیر مأمون علیه، ولی نمیشه بهشون اطمینان کرد، ایمان نیست این مطالب، این حقایق بهشون برسه، ایمان نیست، یعنی ممکنه که این ضرر داشته باشه. ضررش چیه؟ مستعملا آلت دین دنیا، مثلا بنده باشه اینا رو بلده، ولی نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که یه دکون دستگاه بزنه و از این امور دینی استفاده بکنه در جهت درجه دنیا. درجه دنیا نه اینکه پول بگیره، نه اینکه مثلا فرض کنید که مرید بپرورونه، حالا اون که دیگه نمونه خیلی شدیدشه، نه، تو همین حالتش هم ممکنه که دنیایی که به کار میبره چی باشه؟ مشغولیتش باشه. این مشغولیت خودش برای ما آدم‌های متوسط بدترین چیز دنیاییه، از این بدتر نمیشه برای ماها. وقت انسانی که در واقع این میخواد مشغولیتی بکنه و به خودش نپردازه، باید یه سری چیزایی داشته باشه که دلش خوش باشه دیگه. بنده مثلا اگه یه کاری تو روز نکنم، احساس میکنم که عمرم تلف شده. وقت برای این که وجدانم رو راضی کنم، بگم نه دارم کاری میکنم، الحمدلله، چیکار میکنم؟ مثلا میام یه بحث نهج البلاغه شروع میکنم، بحث نهج البلاغه رو برای دنیا به اون معنا به کار نگرفتم، اما حداقلش این شده که مشغول هستم، راضی هستم دیگه. اینه که برای خودم برنامه ای ندارم، من رو وجدانم رو انقدر ناراحت نمی کنه که مجبور بشم یه کاری بکنم. اینم یه جور دنیاست دیگه. و مستظهرن به نعم الله علی عباده، یه چیزی پیدا کرده از این نعمتهای خدا، اینو استفاده می کنه که یک نوعی بر عبادش اظهار برتری و قدرت و صفت بکنه. و این مظهر قویش کسی است که از دین استفاده میکنه، قدرت، اما کمترش هم ممکنه تو ماها باشه. چجوری باشه؟ مثلا فرسون یکی، من دارم یه بحث نهج البلاغه رو میگم، اون یه فردی دو تا سوال میکنه، سه تا سوال میکنه، من یه تشربش میزنم که چرا انقدر دیر میفهمی؟ همین خود این یعنی چی؟ یعنی من خوب دارم خوب میفهمم، تو نمیفهمی؟ اینم یه نوعی استظهار دیگه، یه نوعی قدرت. حالا برای هر کسی، هر جایی، هر آتیپی، این استظهار به نعم الله علی عباده یه مصداق و سمبول مشخص خودشو داره. همین کافیه که در واقع انسان یه نوعی از این به جای اینکه استفاده کنه برای توسعه وجودی خودش، برای رسیدن به یک حقیقت بالاتر، برای بازگشت به خیشتن، از این استفاده کنه. برای چی؟ برای اینکه یه درجه این خودشو در بیرون اقناع کنه و ارضا کنه به این برتری که از طریق این درکی که خدا بهش داده. همین کافی. و به حججه علی اولیائه. و حالا این فرقش با اون قبلی چیه؟ من با حجتهای خدا بر علیه اولیای الهی استفاده کنم. این موقعی که من یا هر آدم دیگه مثل من مواجه بشه با یه آدمی که داره این مسیر رو طی میکنه، خب تو این مسیری که طی میکنه من تو اونو میبینم، احساس رقابت میکنم، احساس میکنم که من و اون تو یه سطحی، اون داره جلو میره، وقت از این چیکار بکنم؟ از این معارفی که به دست آوردم یه کاری بکنم که این عقب موندگی خودمو جبران کنم، نه از طریق عمل کردن و بازگشت به خود، از طریق یه حرکت بیرونی که انجام میدم. حالا این ممکنه توی مثلا یه اداره باشه، ممکنه توی یه خانواده باشه، ممکنه که دو تا دوست نسبت همدیگه باشن، ممکنه توی یه محیط کاری باشه، ممکنه توی یه حلقه درسی باشه. همین به محض اینکه انسان چیز کرد جزئی میشه. اما اینا، این گروه که هستن، این گروه های باهوشی که این مطالب خوب درک میکنن، اما موقع استفاده توش گیرن. اما گروه دوم، منقادن لحملت الحق لا بصیرت له فی احنائه. اینا دو گروه دوم آدم هایی هستن که اینا تصمیم گرفتن که به دنبال کسانی باشن که حمله حق هستن، آدم های ذی حق، آدم های خوب. تصمیم گرفتن که میگن ما میریم به سمتی که مثلا این آقا هست که آدم خوبیه، مسیرش درسته و عالمه، داره حرف خوب میزنه، یا ما پای این فرد وایسادیم. منقادن لحملت الحق، انقیاد داره، اطاعت داره برای حمله حق. خب این خیلی خوبه. این که چه اشکالی داره؟ حضرت میفرماید که لا بصیرت له فی احنائه، تبعیت میکنن اما درکشونو بالا نمیبرن که این جوانب مسئله رو درک بکنن و به یک توانایی در درک و فهم برسن. حامل حق رو پیروی کردن اما اون مقداری که برای خودش لازم هست که خودش هم یک حملی داشته باشه، حقی رو درک بکنه و این حق رو تو وجودش بریزه تا به یک معارفی برسه و این معارف به اون کمک بکنه که بر این حقیقت مسلط باشه، جوانبشو درک بکنه، زوایاشو بفهمه، به این مرحله نمیرسه دیگه، حال اینو نداره. میگه من همه چی گفت، اون فرد گفت که چرا نماز نمیخونی تو مکه، گفت به من گفتن همه چی با کاروانه. خب اینطوری در واقع فرد میگه همه چی با این آغاز دیگه، من این هر جا رفت من دنبالش میرم. میگه نه، این که کافی نیست، باید خودت هم درک. چرا؟ چون که اینایی که این به این مرحله از درک نرسیدن، ینقده و شک و فی قلبه لأول آرزن فیش من شبهه، تا یه جایی یه مشکلی پیدا میشه، دوراهی پیدا میشه، شبهی پیدا میشه، مکانی پیدا میشه که سخته و نمیشه تصمیم گیری، اینا تو قلبشون شک ایجاد میشه. چرا؟ چون اون عمق مطلب رو درک نکردن، یه تبعیت ظاهری رفتن جلو اما درک حقیقی براشون حاصل نشده. الا لا دا و لا داک، متاسفانه نه اونا به درد میخورن نه به اینا. این دومی ها یه حرکتی میکنن، اولی ها هم که در جهت عکس، اما این علمی که در سینه حضرت، اینا هیچ کدام حاملین اون علم نمیتونن باشن، این دوتا از مدار خارجن. اما گروه سومی که خودش دو دسته است، او منهومن به لذت سلسل قیادل شهوه، یا آدم هایی که همه زندگیشون لذت و شهوت بر اونها حاکم، سلسل قیاد هستن، این انانشون آزاده تا یک شهوتی حاصل بشه به شهوت برن. شهوت حالا هر نوعش، شهوت فقط شهوت جنسی نیست، شهوت قدرت، شهوت مال، شهوت گفتگو، شهوت تفریح بیش از حد افراطی، شهوت حرف زدن، شهوت همش پای سخنرانی رفتن، شهوت هر چیزی. این شهوت غیر از میل‌های غریزه انسان است، این بارها گفته شده، غرایز انسان سر جاشه و نه تنها عیبی نداره که انسان به سمت اون بره، بلکه موظفه که برای اون ابزاری داشته باشه، خوراک، پوشاک، مسائل جنسی، تفریح، ارتباطات، این همه سر جای خودش، غرایزی درستی هستن. اما شهوت و هوس و این منهوم لذت، کسی که در این از مدار خارج شده، یه خودش رو رها کرده، به یک حالتی از افراط افتاده، او مغرمن بالجمع والادخار، یا کسی که همش کارش جمع کردنه. حالا این جمع کردن و جمع و ذخیره کردن رو تو ترجمه ها فقط به مسائل مالی گفتن، اما ظاهرش، تعقلش حداقل اینه که هر چیزی میتونه باشه. کسی که همش داره مثلا چیکار میکنه، هی میخواد مدرک بگیره، بره این مدرک بگیره، اونجا مدرک بگیره، از این مدرک به اون مدرک. کسی که همش میخواد که مثلا بره بشینه گوش بده پای سخنرانی ها بدون اینکه عمل بکنه. کسی که هر نوع جمع و ذخیره سازی که با حقیقت انسانی ارتباطی نداشته باشه و فرد رو به مرتبه بالاتری نرسونه، خب لیسا من رعات دینه فی شی، این دوتا دسته هم اصلا از تابعین دین، از کسایی که دیندار محسوب میشن و از شیعیان حضرت نمیتونن اینا باشن، اینا هیچ من شی، هیچ چیزی از اون حقیقت دینی تو این دو دسته، این دو دسته آخر هم اینها هم درشون موجود نیست. اقرب الشیء شبها بهما الانعام الصائمه، اینا مثل چی هستن؟ مثل حیوانایی که دارن میچرن، فقط داره میچره، داره میچره، داره میچره، از این حقیقت حیوانیش هیچ وقت حاصل نمیشه. ما هم مثلا فرض کن که داریم هی جمع میکنیم، یا داریم در واقع هی لذت فقط میبریم، یا از این تفریح به اون تفریح، از این تفریح به امروز بره اونجا، فردا بره فلان جا. حالا چیکار میخوای بگی؟ خب چه فرقی داره با حیوانی که داره میچره؟ این حقیقت انسانیه. ما اگر در روز براش فکری نکردیم، خب مثل اونا هستیم دیگه. اگر فکری کردیم وقت متفاوته. تفریحی که انسان داره میره مقدمه میشه برای چی؟ برای اون مثلا سحری که بلند میشه، برای تمرکزی که داره، برای خدمتی که داره، برای کار نیکو و خیری که داره میکنه، این یه مقدمه میشه که نیرو و انرژیش زیادتر بشه و برای اون ابزار بشه. اما اگه نه، اون اصل کاری نباشه، اون خلوت، اون سحر یا اون کار خیر یا اون عبادت یا اون تحصیل صحیح علمی اگر نیست و صرفا یه تفریحه، خب این تفریح برای چی؟ تفریح پوستای تفریح، فردا هم میرم اداره پول در میارم که تفریح بعدیمو بهتر انجام بدم، بعد میرم اداره که مثلا یخچال بخرم، بعد میرم اداره همین کادو بخرم، کادو خب این چی میشه؟ این همون انعام صائمه. وقتی که اینطوری باشه، در این شرایطی که این علم جمع، علم عظیم، این اقیانوس علمی توی سینه‌ای که سینه حضرت نمونه اعلاشه و همیشه یک انسانهایی هستن که سینه هاشون مملو از این علومه و برای اون یک حمله میخوان، برای اون یک حمله میخوان، این حمله رو پیدا نمیکنن. اگر اینطوری شد کذالک یموت العلم به موت حاملی، خب وقتی که این صاحب این سینه فوت کرد اون علم هم میمیره. حضرت در اون اواخر حیاتش سلونی قبلا تفقدون، مرتب فرمایشش اینه که بیاین یه کاری بکنین برای خودتون، یه فکری برای خودتون بکنین. یکی از بزرگان که الان مرحوم شده قبل از فوتش یک مدتی مثلا دو سه ماه قبل از فوتش خبر داد که من دیگه به زودی دارم میرم، به شکلهای مختلفی به همش. بعد اون وقت به این کسایی که دور برشون بود هی میگفت تا این چراغ روشنه یه فکری به حال خودتون بکنید، یه چیزی بیاد بگیرین، یه چیزی بپرسین از من بهتون بگم، دستور عملی بگیرین. این بین این و امیرالمومنین هیچ تشابهی نیست، اون حضرت در یک مرتبه دیگه. ولی میخوام بگم که تو هر مرتبه وقتی که این حامل علم تا وقتی هست باید سینه دیگه پیدا بشه که مأمون بر اون باشه و ظرفیت داشته باشه، قدرت داشته باشه، صلاحیت داشته باشه، همون مقدار ولو کم بگیره. اون علم حضرت که ما به اون نمیرسیم، اما همین علم رو باید پیدا کنیم. اگر نشود چی؟ اگر نشود چی؟ اون که فوت بکنه از بین میره. بعد اون وقت اینجا این وضعیت عمومی جامعه رو داره توضیح میده تا اینجا. بعد حضرت بعد از این میفرماد اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجت اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا. وقت وارد اون دسته اصلی میشه که حضرت میفرماد که اینها هستن اصل این جهانن و جهان برای اونها درست شده و ما به تماشای جهان آمده ایم. نه اینکه از اول به ما گفتن تماشاچی، ما خودمون بازی رو ول کردیم رفتیم گفتیم ما تماشاچی می‌خوایم بشیم. خب این دیگه تقصیر کسی نیست، میتونیم برگردیم بازیکن بشیم، یا حداقل اگر تماشاچی هستیم هم هستیم تماشاچی خوبی بشیم، متعلم علی سبیل نجات بشیم، نشیم همجون رعا، از این بازیکنایی که فقط داد و بیداد میکنن سرصدا میکنن نشیم، یه تماشاچی بشیم که به سمت نجات داریم میریم، به سمت اینکه خودمون از این مهلکه نجات بدیم و تا یه حدی رستگار بشیم.